بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. معمولا هر کسی هر کاری رو در زندگی میخواهد انجام بدهد، هدفی فراروی اوست، به دنبال یک هدفی است و طبیعتا اهداف ما و اون مقاصدی که ما داریم بدون مقدمات نیست. مقدمات اون هدف، راه برای رسیدن به اون هدف بایستی فراهم بشود تا انسان به اون هدف برسد. در راه رسیدن به هدف برخی از افراد موفقند. حالا چرا موفقند و سبب موفقیت اونها چیه؟ عرض خواهم کرد. و خیلی ها هم در راه رسیدن به مقصود ناموفقن. فرض بفرمایید کسی میخواد کار اقتصادی بکنه، هدف ربح بردن است، سود بردن است، اما چون به اون کار آشنا نیست یا شرایط زمان و مکان رو نمیداند وارد اون کار اقتصادی میشه، متضرر می شود، وسط کار رها می کند. و همینطور در عرصه مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، تو عموم موارد و مسائل در حوزه دین هم همینطور است. این که ما در شبانه روز در نمازهای یومیه حداقل بایستی 10 مرتبه سوره حمد رو بخوانیم، از این 17 رکعت نمازی که میخوانیم 10 مرتبه سوره حمد رو بایستی بخوانیم. و در این سوره مبارکه حمد ما از خدا درخواست میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. این صراط مستقیم است که انسان رو به مقصد میرسونه. قرآن مجید میفرماید: ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اون صراطی که به خدا میرسد همون راهی است که دقیقاً مقابل هدف است، برابر هدف انسان رو میرسه. اگر انسان به بیراه رفت و از راه نرفت قطعا سقوط میکن. و کسانی که در دنیا سقوط کردند و راه رو بیراه رفتن کم نیستن در دنیا. بنابراین یا انسان برای شناخت راه مستقیم خودش بایستی دست به کار بشه مباشرتاً، بفرمایید یکی از راهش این است که انسان فکر بکنه. گاهی راجع به یک مسئله، راجع به یک موضوع، یک فقیه میبینید ساعتها فکر میکنه، ادله رو کنار یکدیگر میگذاره، میخواد به اون مقصد برسه، میخواد حکم صحیح رو به دست بیاره. ساعتها مطالعه میکنه، مسائل رو زیر رو میکنه، راه پیدا بکنه برای رسیدن به اون هدف. این کسانی که بدون فکر، بدون اندیشه، بدون تأمل اقدام به یک کاری میکنن، نوعا بیراه رفتن. بیراه رفتن مساویست با سقوط کردن. بنابراین یکی از راه ها برای اینکه انسان هدف رو بداند، از چه مسیری بایستی حرکت کند، تفکر و اندیشه است. من اینجا یه جمله را از آقا حضرت جواد علیه السلام که در همین راستاست و مناسب با این امر هست خدمتتون عرض بکنم. اون جمله این است، حضرت می فرماید من لم یعرف الموارد اعیته المصادر. موارد محل ورود رو میگه، مصادر خروج رو میگه، جمعه، هم موارد جمعه هم مصادر جمع. کسی که راه ورود رو ندانست و راه ورود رو اشتباه کرد، در خروج هم گرفتار مشکل میشه. باید راه رو انسان تشخیص بده. در حوزه دین هم همینطوره. به هر حال راه رسیدن به خدا یکی بیشتر نیست، نور یکیست، اما ظلمت ها فراوانه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. در این آیه مبارکه که بعد از آیت الکرسی ملاحظه می فرمایید نور مفرد آمده اما ظلمات جمع آمده. قرآن هم از راه هایی که بیراه است تعبیر میکند به سبول، ان هازا صراطی مستقیما صراطی فاتبعوه، اون صراط رو، ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبیل. یک راه هست که انسان رو به خدا میرسونه و اون راه رو خداوند متعال توسط وحی و انبیا به مردم نماینده نشان داده. پیغمبر خدا فرمود من راه و کلمهجت البیضا، تو برخی از روایات هست، یک راه روشن برای شما قرار داده. تا خودشون حضور داشتن، خب خودشون بعد از خودشون احاله دادن، فرمودن اگر میخواید بیراه نروید اطرت و قرآن. فرمودن اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. خب تا اینجا مقدمه بود. پس چرا مردم بیراه رفتن؟ آیا این سخن رسول خدا رو نشنیده بودن؟ حدیث الثقلین رو رسول خدا مکرر فرمودن. شما وقتی به موارد بیان حدیث ثقلین از لبان مبارک رسول خدا مراجعه میکنید مکرر بوده. در قدیر فرمودن، قبل از قدیر فرمودن، روزهای آخر عمرشون هم حدیث رو فرمودن. فرمودن ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، اگر تمسک به قرآن و اطاعت پیدا کردید به بیراه نرفتید، در مسیر حرکت کردید. چرا یه عده‌ای این گونه شدن، به بیراه رفتن و سقوط کردن؟ علت به بیراه رفتن تنها جهل نیست. قبول دارم که ما گاهی جهلمون باعث میشه ما رو به بیراه میبره. مثلا فرض بفرمایید بنده نمیدونم مسیر حرم کجاست، از یک کسی سوال میکنم، عوض این که منو راهنمایی بکند به این سمت، سمت قبله، منو راهنمایی بکند پشت سمت قبله. هرچی من از این سمت میرم دور میشم از مقصد. گاهی جهل هست، اما همه جا جهل سبب به بیراه رفتن نیست. در خیلی از موارد قاهریت نفس و شیطان بر انسان و مقهور شدن انسان در برابر نفس و شیطان انسان رو به بیراه میبرد و به بیراه میکشه. و این مواردش کم نیست. فرض کنید یه آقایی که یک بیماری که یک غذایی، یک نوشیدنی، یک خوردنی برای او ضرر داره، میداندم ضرر داره، اما نفس او هی میکشه، میل او هی میکشه به این که اون غذای چرب رو، اون غذای نامناسب رو بخوره. میداند اما مقهور نفس شده. چون مقهور نفس شده لذا دست بر میداره، حتی از او علمش دست بر میداره. این مقدمات رو من عرض کردم برای یه مطلبی. دیشب شب هشتم ماه محرم امام حسین سلام الله علیه عمر بن سعد رو خواست، یک جلسه تشکیل شد بین العسکرین، نه در محل استقرار امام حسین و اصحابشون، نه در محل استقرار سپاه عبیدالله، بلکه وسط دو تا سپاه یه جلسه تشکیل شد. من خاطرم هست یه وقتی کربلا رفته بودم یه نقطه در کربلا دیدم زدن اینجا، اینجا محل مکالمه امام حسین با عمر بن سعد بود، اطراف حرم مطهر امام حسین. من یادم نیست که، اما دیدم این رو. یه خیمه ای زده شد، امام حسین سلام الله علیه با حضرت ابوالفضل و حضرت علی بن الحسین و 15 نفر از اصحاب یا 20 نفر از اصحاب آمدن. عمر سعد با پسرش حفص و غلامش درید آمدن، ده 20 نفر از اصحاب آمدن کنار خیمه. قرار شد اصحاب امام حسین برگردن، اون نیروهای عمر سعد هم برگرده. این مجلس زیر این خیمه یه مجلس 6 نفری بود، امام حسین و برادر و فرزند، عمر سعد و پسر و غلام. امام حسین سلام الله علیه به ایشون فرمودم که تو برای چی اقدام کردی به این کار که با من جنگ کنی و با من مبارزه کنی؟ گفت یا حسین اخاف و داری، من بر خانم میترسم، خانه من ابن زیاد خراب کن. ببینید انسان وقتی تحت قاهریت نفس قرار گرفت چطور دهانه تراشی میکنه. همینجا من یه پرانتزی باز بکنم. مرحوم ابن نما در این مسیر الاحزان، ابن نما معاصر با ظاهرا محقق، شاید هم استاد محقق صاحب شرایع باشه، آدم بزرگواری هست، یه تعلیفاتی هم در زمینه مقتل داره و این تعلیفش در باره مقتل مسیر الاحزانه. یک تعلیف هم راجع به قیام مختار داره ایشون. ایشون در این مسیر الاحزان که کتاب مختصری هم هست میگوید روز عاشورا یکی از اصحاب امام حسین به نام عمرو بن قرظت بن کعب که از انصار و شهید کربلا است، ایشون وقتی آمده بود میدان و رجز میخوان، مرحوم ابن نما فرمود، میفرماد رجز او تعریض به همین جلسه دیشب بود. رجز او تعریض به این جلسه دیشب. عمر سعد به امام حسین علیه السلام گفت آقا اخافو داری؟ من خانمو خراب میکنم. ایشون آمد تو میدان گفت قد علمت کتیبت الانصاری انی سأحمی حوزت الزماری ضرب غلام غیر نکس شاری دون حسین مهجتی و داری. این تعریض عمر بن سعد. گفت تو میگی من خانم رو نمیدم؟ من خانم که سهل جانم بر حسین ابن علی میدم. ببینید انسان گاهی میدونه داره چی کار میکنه اما مقهور نفس واقع. قرآن مجید میفرماید افر ایت من اتخذ الهه هوا افر انت تکون علیه وکیلا. گاهی خدای انسان معبود انسان نفس انسان میشه. گوه اخافو داریم امام حسین گوه اخافو داریم. فرمود من خانه بهت بیشم. اگه تو دهانت خانه است من مدینه خانه بیشم. اخافو زیعتی زمینای منو میگه. فرمود من یه مزرعی رو به تو میدم. یک مزرعی رو امام حسین سلام الله علیه داشتن خیلی قیمتی بهشون رسیده بود به نام عین بغیبغه. اینم داستان میداره عین بغیبغه. عین ابی نیزر بوده عین بغیبغه. دیدم نه این دنبال بهانه است. اینم بهانه است. فرمودم بهش اتحض امون. حضرت بهش فرمودم دیشه اتحض امون امن الدعی ابن الدعی یولی که بلاد ری والجرجان. تو گمان میکنی این مردک دعی پسر دعی عبید الله حکومت گرگان و ری رو به تو خواهد داد؟ والله لا تتهنى بذلك. به خدا گوارای تو نخواهد بود. عهدا معهودا فاصنع ما انت صالح. این یه عهدیست با من شده حالا هر کاری میخوای بکنی بکن. فَإِنَّكَ لَا تَفْرَهُ بَعْدِي بِدُنْيَا وَلَا بِالْآخِرَةِ. تو بعد از من روی شادی رو نخواهی دید نه در دنیا و نه در آخر. و امیدوارم از گندم عراق نخوری الا کمی. اون یا حسین فشتعیره کفایه. شاید با پوزخند اینو میگفت. آدم وقتی به قدرت رسید چشمش کور میشه گوشش هم کر میشه. نه چشمش میبینه نه گوشش هر حقو میشنه. حضرت این جمله رو آخر کار بهش فرمود. فرمود و کعنی به رأس که علا قصبت قد نصد بالکوفه یتراماه السبیان و یتخذونه غرضاً بینه. اگر سر منو تو این کوفه به نیزه میزنن میگردونن من میبینم سر تو رو به نیزه زدن تو همین کوفه بچه ها سنگشیزن فقط آزاد مرد. به اینجا که رسید یه غیظ کرد و بلند شد. عزیزان من چهار روز از امر دیشب گذشت. هشتم و نهم و دهم و یازدهم. چهار روز. صبح روز دوازدهم که رسید کوفه از پله های قصر آمد پایین گفت ما رجع احدون به شر ما رجعتون. هیچ کسی مثل من بدبخت بر نکشه. همه چیزی شده. اون که انسان مقهور نفس واقع نشه خیلی مهمه. عاشورای امام حسین درس‌های عجیبی رو به انسان میده. مسائل عجیبی تو کربلا اتفاق افتاده. این درس‌ها باید امروز سرمشق ما باشه. همین نگریه بران شاه تشنه لب کافیست اگر چه گریه بر آلام قلب تسکین است. ببین که همت والای او چه بوده دوست که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است. واقعا ما باید این پیام های عاشورا رو بگیریم. اینها بسیار بسیار مهم. خب این راجع به جریان دیشب من روز هشتم امروز معمولا مجالس به نام حضرت علی اکبر سلام الله علیه روزه خوانده میشه و ختم میشه. راجع به حضرت علی اکبر خیلی حرف زیاده. من یادم میاد شاید یه وقتی یه جلسه کامل برای حضرت علی اکبر سلام الله علیه رفتم مطالب راجع به ایشون. دیشب و همین امروز قبل از اینکه بیام این الامام الحسین مرحوم آیت الله علیه فضلی قزوینی رو نگاه می‌کردم. خیلی مرد بزرگواری است، ایشون تو شیخان هم دفنه، آدم محققی است و آدم مسلطی است. در این جلد دوم الامام الحسین کتاب عربی هم هست، در این جلد دوم که اخیراً تحقیق شده 4 جلده و چاپ شده، من نگاه کردم حدود 30 و چند صفحه راجع به حضرت علی اکبر صحبت کرده ایشون. و این نکته میگوید که ایمان، اینو میخوام عرض بکنم که میگن ایمان از روایات استفاده میشه 10 درجه داره، اوج ایمان 10 درجه است، روایاتش در کافیه اگر میخواید ملاحظه بکنم. ایشون میفرماید از شب حرکت امام حسین از قصر بنی مقاتل و اون اتفاقی که افتاد که عقبة بن سمعان نقل میکند، میگوید اسب من این طرف امام حسین بود، اسب حضرت علی اکبرم این طرف امام حسین بود، حضرت خفق علیه السلام و هو علی ظهر فرسه، همینطوری که سوار بودن یه مختصری خوابشون رفت، بیدار شدن، فقال الحمدلله رب العالمین. این جمله رو کررها 3 مرات، حضرت 3 مرتبه هی میفرمودن الحمدلله رب العالمین، انا لله و انا الیه راجعون. فقال علی بن الحسین یا ابا مم حمد توستر جد، عرض کرد بابا این هم توی شب تاریک و این آیه استرجاع برای چیه؟ فرمود علی جان پسرم امی رعی تو رؤیا، من یه خوابی الان دیدم، اذن به مناد یونادی ها اولا القوم یسیرون و المنایا تسیر الیهم. دیدم یه منادی ندا میده، این قافله داره میان، مرگم داره به استقبالشون میاد. فقال یا ابا، یا ابا الاسنا الالحق، این استفهام استفهام حقیقی نیست، این استفهام استفهام تقریریه، طرحش موضوعیت داره، بابا ما برحق نیستیم. قال نعم الذي الی مرجع العبادیا بنی، به اون خدایی که بازگشت همه بنده ها به سوی اوست ما برحقیم. فقال اذن لا نبالی ان موت محقین، گفت بابا باشه چه اشکالی داره ما بمیریم کشته بشیم. مرحوم آشفاز علی وقتی این ماجرا رو نقل میکنه میگوید این ماجرا نشان میدهد که حضرت علی اکبر سلام الله علیه در اوج ایمانه. اگر ایمان 10 درجه است، همه 10 درجه ایمان رو داره. کسی که برای خدا میگه لا نبالی، باشم نیست، باش مرگ، باش مرگ، اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلغی ستاند رنگ رنگ. مرگ چه اشکالی داره؟ این بزرگوار روز عاشورا آمد استعظم فعظم الله، من روزه بخونم عصر روز هشتمه، یا ابا عبدالله چون به میدان زهرم اکبر رفت، روح از جان حرم یک سر رفت، دست جان شسته سوی دل بر رفت، همه گفتن که پیغمبر رفت. یک ذره چشم حسین دنبالش، یک ذره مرگ به استقبالش. سر مبارکشو بلند کرد، اول یک نگاه کرد به علی، نظر الی نظر آیس من، یک نگاه مأیوسانه به علی کرد، و لقد ارخا عینیه بالبکا. ارخا، جالب این نکات تو مقتل خیلی کم گفته میشه. ارخست یعنی پرده رو انداخته، اینه معنای ارخست. ارخا عینیه بالبکا یعنی چشم امام حسین رو گریه گرفت مثل پرده. چشم امام حسین گریه، امام حسین خیلی خوددار بود اما یه جاهایی گریه کرد. یکی اینجا وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك فكنا اذا اشتقنا اليه نظرنا الى هذا الغلام. خدایا ما هر وقت مشتاق پیغمبر می شدیم به این زوال نگاه می کردیم. من معطل نکنم، روزه رو انسان مفصل بخواد بخونه طول می کشه. من از اینجا می خواهم روزه بخونم. خب آمد و ایشون به حضرت عرض کرد آقا من تشنگی منو خسته کرده. فرمود برگرد عزیزم. برگشت علی. آیون در برخی از نقل ها مرحوم مجلسی هم تو بهار اینو نقل کرده، منم کمتر امروز یک جایی روزه رو خوندم. حضرت علی اکبر وقتی جنگ میکرد یک کسی به نام منقذ بن مره مرادی گفت من الان میرم کار ایشون رو تمام میکنم، از پشت یه ضربتی زد به سر حضرت علی. ضربت وقتی به سر خورد و سر مثل جدش امیرالمومنین شکافت، خون میریخت از سر فوران میشد، دست انداخت گردن اسب رو گرفت. اسب معمولا وقتی اسبای عربی اینطوره راکبشون میدونه کجا بایستی ببره، اما شاید اینطوری شده از فرد سر ایشون خونها ریخته تو چشم از وقتی دولا شد خم شد. فحتم له الفرس الى مسکر الادا، از اولین که بیاد سمت خیمه ها رفت تو قلب دوشت، فقد توه به سیوف همه ربنه. اربن اربو گوشت دیدی تیچه تیچه میکنن بدن علی رو دشمنم اینجور پار پار کرد. بعد یه جمله گفت بابا دیگه قصه یه تشنگی من رو نخور. یه نشته دیگه من عرض کنم دعا کنم. معمولا امام حسین می آمد بلا زر شهدا، بلا زر قاسم می آمد، بلا زر عباس هم آمد، اما نمی دونم چطور شد عبارت شیخ مفید در ارشاد جاهای دیگه زینب خودشو زودتر رسان بالین زینب. نه تنها خودشو زودتر رسان، فعکب بس علی آمد خودش انداخت رو جسد علی، برای شیخ مفید در ارشاد داره امام حسین دست زینب رو گرفت، خواست بلند کنه بلند نشد، سر زینب رو گرفت، فأخذ برأسها، سر زینب رو گرفت، از روی نعش علی بلند شد، هی زینب صدا میزد و علی جان ورنه خیاه واسمه تفادان لا حول بلا قوة الا بالله العلي العظيم باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله العظيم. جوان امام حسين خدايا جوان هاي مراز این حجمه هایی که امروز برای گرفتن دین اونهاست حفظشون کن. بیماران منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان. مشکلاتی که این روزها مردم باهاش مواجه هستن خدایا به حق سید الشهدا برطرف بفرما. کشور و نظام و ملت و رهبر ما رو حفظ کن. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع والدین منحقداران بر ما، امام، شهدا، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنگرانی، والدینشون غریق رحمت بفرما. امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح کن. خدایا این نعمت روزه و عزاداری رو از ما و ذریه ما مگیر.